بسم الله الرحمن الرحیم و من احکام التضاد علی ما ذکرنا و من اعتبار غایت التباعد ان ضد الواحد واحد. فرمودن که در تعریف تضاد اختلاف است بین قدما و متأخرین، و متأخرین منظورشون اتباع مشایین. اینا آمدن برای تضاد شروطی ذکر کردن، از جمله این که باید بین ضدین غایت و تباعد باشه و واقعان تحت جنس قریب باشن. طبق این تعریف ضدان همیشه دو طرف یک خط تباعد خواهند بود و دیگه سومی برای اونها فرض نمیشه، برای اینکه دو چیز میتونن تنها در یک خط نهایت دوری را از هم داشته باشن. اگر اوساطی بینش فرض بشه، اینا دیگه نهایت دوری را ندارن. پس ضدین، تعریف ضدین برشون صدق نمی کنه. پس تضاد همیشه بین ضدین است، نه بین ازداد. برای این مطلب یه استدلالی هم ذکر کردند. اون دلیلی که ذکر کردن اینه که اگر ما فرض کنیم چند تا ضد داشته باشیم که همه با هم تضاد دارند، در یک طرف یک ضد قرار داره، در یک طرف هم چند تا ضد، اینجور فرض کنیم، یا اینکه این چند تا ضد اختلافشون با اون ضد اول، تضادشون با اون ضد اول در یک جهت واحده است و به عبارت دیگه یک جهت اشتراک دارند که همه در اون جهت مشترک ضد دستن با اون ضد اول. خب در این صورت ضد حقیقی همون جهت مشترک خواهد بود و ازداد در واقع مصادیق اون ضد واحد هستند. یک طرف یک ضد است، طرف دیگر هم ضدی است که مشترک بین چند چیز است. و اگر فرض کنیم نه، یک طرف یک ضد است و یک طرف چند ضد است که هر کدام از اونها در یک جهتی تضاد دارند با اون ضد اول، پس اون ضد اول باید در دارای جهات متعددی باشه که هر کدام از اینها در یک جهتی با او تضاد داشته باشه. پس اون ضد اول در واقع واحد نیست، اون کثیر است. هر یک از اون جهاتی که در اون واحد هست با یکی از این ازداد تضاد دارد، پس باز هم تضاد بین شیء این خواهد. من احکام التضاد علی ما ذکرناه من اعتبار غایت التباعد، یعنی بر اساس این قیدی که در تعریف ضدین طبق اصطلاح مشایین زیاد شده که باید بینهما غایت الخلاف باشه، طبق این قید این حکم برش مترتب میشه و اون این است که ان ضد الواحد واحد، لأن ضد علی هذا الاعتبار، این تبیینش هست، استدلال نیست، استدلال بعدش میاد. طبق این اصطلاح ضد چیزی است که مستلزم عدم ضد دیگری باشد. لأن ضد علی هذا الاعتبار هو الذی یلزم من وجودی عدم ضد الآخر، پس همیشه بین شیئین است، این است که مستلزم وجود عدم اون دیگری است. خب دلیل این چیه؟ حقش خود مثلا لعنه را اینجا می آورده. دلیل این مطلب که تضاد همیشه باید بین ضدین باشد این است: اذا کان شیء وحدانی، اگر فرض کردیم که یک ضد واحدی یک طرف داریم و لهو ازدادون و چند تا ضد در مقابلش قرار گرفته، یعنی اگر خلاف این مدعا فرض بشه که تضاد بین چند چیز باشه، فاما ان یکون مخالفتها مع ذلک الشیء، اون چند تا ضد مخالفتشون و ضدیتشون با این ضد اول من جهت واحده او من جهات کثیره، همه در یک جهت با این اولی ضدیت دارن، یعنی یه جهت مشترکی بینشون هست که به خاطر اون جهت مشترک همه ضدیت دارن با اون ضد اولی، او من جهات کثیره، نه هر کدام یه جهت خاصی دارن که با اون شیء اول ضدیت. فرض اول، فان کانت مخالفتها، مخالفت این امور کثیره با اون ضد اول، من جهت واحده، فالمضاد لذلک الشیء بالحقیقه شیء واحد، پس در واقع تضاد بین این شیء است با اون جهت مشترکی که بین اون اشیاء کثیره است. فقط فرض از دادن، این خلاف فرض است، پس باز برگشت به این که در واقع ضد بین شیئین است نه از امور کثیر. و اما اگر فرض کنیم که این اشیاء کثیر هر کدام از یک جهتی ضدیت دارند با اون شیء اول، ان کانت مخالفت و بینها، بین اون اشیاء کثیر با اون شیء واحد، من جهات عدیده، پس اون شیء واحد در واقع واحد نیست بلکه دارای جهات متعددی است که از هر جهتیش با یکی از اون ازداد ضدیت داره، پس باز هم ضدیت بین شیئین خواهد بود. فلیس شیء، یعنی اون شیء اولی که فرض کردیم، زا حقیقت بسیطه، بل هو، این مثالش مثل این میمونه که انسان را واحد فرض کردیم، میگیم انسان با چند چیز ضدیت داره، در صورتی که انسان جهات کثیره ممکنه داشته باشه، حتی مثلا از لحاظ حرارت و برودت هم ممکن است یک عضو بدنش سرد باشه یکی گرم باشه، پس این واحد حقیقی نیست، باید بگیم جهات متعدد است، این گرمی بدنش با سردی فلان شی ضدیت داره، همینطور سایر جهاتی که درش فرض بشه. فلیس شیء ذا حقیقة بسیط، بل هو کل انسان الذی یزاد الحار من حیث و باردون، مثلا یه دست انسان سرد است، با یه شیء حاری میگیم ضدیت داره از این جهتی که این سرد است اون گرم، یزاد البارد من حیث و حار، یه دستش فرض کن این گرم است با یه جسم سردی مقایسه میکنیم میگیم ضد اون هست، این گرم است اون سرد، یزاد و کثیر من الاشیاء الاجتماعی که علا ازدادها، انواع کیفیاتی که در انسان هست و هر کدوم یک زدیتی دارد با یه شیء دیگری. در اینجاها هم فتضاد الحقیقی انما هو بین الحرارت و البروده، نه بین انسان و یه شیء حار، انسان و یه شیء بارد، تضاد بین حرارت و برودته، و باز اینجا هم شیء اینن، یا سواد و بیاز، ولی کل واحد من الطرفین ضد الواحدون، سواد یک ضد داره بیاز است، حرارت هم یک ضد داره برودت است. و اما الحار رو و البارد، اما اینکه یه دست سرد و یه دست گرم، یا دو شیء یکی سردن یکی گرم، اینها تضادشون بر عرض است، تضاد در واقع بین اعراضشون است و به خود جواهر که نسبت داده میشه این بر عرض، فتضاد بینهما بر عرض. نتیجه این که، یعنی نتیجه ای که اخیراً اینجا گرفتیم از این قسمت اخیر، نه که اذا کان بینهما تضادون حقیقیون یکونو بین محله هما، محله هما به ما هما محله هما تضاد دون بلعرز، اگر دوتا عرز با هم تضاد داشتن، محل اون عرز هم تضاد بلعرز خواهند داشت. خب بعد یک فضلکه خلاصه گیری می کنند از مطالب گذشته با توجه به این احکامی که برای ضدیت ذکر کردن، می فهمند تضاد ممکن است که بینش وسائطی باشد، ممکنه نباشد، ولی تضاد همیشه بین طرفین است. سواد و بیاض مثلا این دوتا ضد هستند، اما بینشون وسائطی فرض میشه، انواع مختلف رنگ ها بین سواد و بیاض قرار میگیره، گاهی هم هست نه اصلا واسطه نداره. یا حار و بارد مثلا واسطه داره، آب ولرم مثلا، نهار لست نه بارد، واسطه ایست بین این دوتا، ولی تضاد بین ولرم و هار نیست، یا بین ولرم و بارد، تضاد بین هار رو بارد. گاهی اصلا واسطه ای از جنس خودش فرض نمیشه، اگه واسطه میتونیم فرض بکنیم، یعنی چیزی که خالی از ضد این باشه، معنی اینه که اصلا از جنس این ها نیست، مثلا فلک نهار لست نه بارد، نه خفیف است نه ثقیل، این به خاطر اینکه اصلا از جنس عالم عناصر خارج است، اینا افلاک را اینجوری میدونن دیگه، احکامی که مال عالم عناصر هست برای افلاک اثبات نمی کنن، خرق و التیام و تحول عوارض و نمیدونم حرارت و برودت و سایر چیزا رو به افلاک نسبت نمیده. اگر مثلا میگیم فلک لا هار ولا بارد یا لا خفیف ولا ثقیل، مال اینه که اصلا از جنس هار و بارد ها خارج است. جنس هار و بارد جنسش عناصر عالم عناصر. برای اینم فرض میشه، پس فرض شیئی فرض میشه، جسمی فرض میشه که نه هار است نه بارد، نه خفیف است نه ثقیل، ولی اصلا از موضوع شأنیت اتصاف اینها را نداره. گاهی ممکن است یه جسمی باشه که همیشه ملازمه با یک ضد باشد، مثلا برف همیشه سفیده. این لازمش این نیست که میگیم ضدان متعاقبان علی موضوع واحده است، یعنی حتما باید گاهی این باشد گاهی اون، یعنی اگر این بود اون دیگری نباید باشد، اون دیگری اگر بود این نباید باشه، نه اینکه حتما باید تعاقب در زمان پیدا بکنند و در یک زمان یکی باشه در یک زمان یکی دیگه. نه، سفیدی و سیاهی ضدانند، ولو برف همیشه سفید است، زغال همیشه سیاه است و بین این دوتا سفیدی و سیاهیشون تضاد به ذاته، بین خودشون تضاد به العرض، و اینجور هم نیست که رنگ عوض کنند. اینها ضرر نمیزنه. تضاد، منظور از تضاد که میگیم تعاقب علی موضوع واحد داشته باشند، یعنی اینکه هر دوشون در یک جا در یک موضوع جمع نمیشه. بله، بعد هم یک تأکید میکنند روی فرقی که بین دو تعریف قدما و متأخرین هست. تعریف قدما شامل جواهر هم میشه، صور مثلا منطبعه در ماده طبق نظر قدما تضاد دست بینشون، صورت مایی و صورت مثلا ناری، ولی طبق نظر متأخرین اصلا تضاد بین اونها معنا نداره، چون اونها موضوع مشترک ندارن، ما محل مشترک دارن نه موضوع مشترک. و همینطور قدما مثلا بین سفید و زرد و سرخ و سبز و اینا همه تضاد قائل هستن، چون شرط نمی کنن غایت و تباعد را، اما طبق نظر متأخرین فقط بین سفید و سیاهی تضاد هست، اما سایر رنگ ها را بینشون تضاد قائل نیست. حالا چی میگن درباره اونها؟ بعدا یک بحثی در این زمینه آخر همین مبحث خواهد بود. فمن از ضدین ما بینهما وسائط و منها ما لا وسائط بینهما. حالا اگر بین دو چیز وسط بود، گاهی وسط یه امر حقیقی است، واقعا یک کیفیتی است بین الکیفیتین، مثل فاطر که کیفیتی است بین هار و بارد، ولر بین گرم و سرد، سواء کان الوسط حقیقی یعنی کما بین الهار و البارد من الفاطر. فاطری که بین هار و بارد واقع میشه یک کیفیت حقیقی است، یک وسطی است، ولی تضاد بین فقط هار و بارد. یا وسط حقیقی نیست، مرجعهو الخلو و انجنس طرفین، مثل اینکه بگیم خفت و ثقل با هم تضاد دارن، اما چیزی که لا خفیف ولا ثقیل این واسطه بین این دوتاست، این واسطه حقیقی نیست، اصلا از جنس خفیف و ثقیل خارجه. فلکی که لا خفیف ولا ثقیل اصلا جز جنس اینا نیست تا واسطه بین اینا واقع بشه، این واسطه غیر حقیقی است. خب فرق این دوتا چیه؟ فإن الفاطر لا يخرج من جنس الحرارت و البروده، به خلاف لا خفی و لا سخیر که فلک باشه، اون اصلا از جنس خفت و سر خارج است. نکته دیگه این که قد یکون احد الضدین علی التعیین لازما لموضوع، ضرورتی نداره که حتما ضدها در یک موضوع در طول زمان تعاقب پیدا کنند، ممکن است یکی از ضدین لازمه یک موضوعی باشه، کالبیاض للثلج و السواد للقار، این قار تشدید نمیخواد، قارم یعنی قیر. و قد لا یکون، گاهی هم هست که نه، لازم یه موضوعی نیست، بلکه تناوب پیدا میکنه، زایل میشه، گاهی هست گاهی نیست. خب اونجایی که زایل میشه، یه وقت هست وقتی این ضد زایل میشه حتما ضد دیگری باید جانشینش باشه، گاهی نه. هینه ازن وقتی لازم نبود اما ان یمتنع الخلو والمحل عنهما کالصحه والمرض، بالاخره انسان یا سالمه یا مریض، حد وسطی نداره. مرحوم حاجی میگن بعضی از اطباء گفتن که حالت واسطه هم داره. او یمکن، یا نه ممکن هست واسطه، مثل ثقل و خفت که ممکنه چیزی باشه، لا ثقیل ولا خفیف. و علی هذا الاصطلاح لا تضاد حقیقیا بین الجواهر. این نتیجه گیری تفاوت دو اصطلاح است. طبق این اصطلاح متأخرین تضاد بین جواهر نیست الا به اعتبار ما یعرض لها من المتضادات، که گفتیم وقتی حرارت و برودت تضاد دارن، جوهر هار و جوهر بارد هم بالعرض تضاد خواهند داشت. به این اعتبار میشه گفت بین جواهر تضاد است، ولی تضاد حقیقی و بالاصاله بین حرارت و برودتش. و اما علی اصطلاح المتقدمی ففی المادیات من الصور المتخالفت المتعاقبت علی محل واحد تضاد حقیقی. صوری که در مادیات تعاقب پیدا میکنند در یک محل، اونها هم تضاد حقیقی دارند، مثلا صورت مائیه و ناریه فرض. این یک فرق بین این دو تعریف و دو اصطلاح. فرق دیگر، یجوز عندهم ان یکون لشیء واحد ازداد کثیره حیث لا یشترطون فی التضاد غایت الخلاف. وقتی غایت الخلاف را شرط نکردن، دو شیء که تخالف داشته باشند و با هم جمع نشن، این کافی است که بگن تضاد دارن، مثل سفیدی و مثلا زردی. فالسواد عندهم کما یزاد البیاض یزاد الحمره لان اصطلاحهم یحتمل ذلک، این را میپذیرد، شامل این هم میشه. شک کن و تحقیق کن. در اینجا یه اشکالی هست که خودشون میفرمان اشکال قویی است، و اون اینه که ما وقتی قبول کردیم که اجناس عالیه با هم تضادی ندارند، برای اینکه جا هم اجتماعی پیدا نمی کنند، مقولات یعنی خودشون با هم تضادی ندارند، وقتی در یک جا هم جمع بشند قابل جمع هستند. مثلا ما میتونیم جوهر را فرض کنید با کیفیت با کمیت در یک جا جمع بکنیم. طبعا وقتی میگیم جوهر با کیفیت جمع میشه، یعنی در محل واحد، ولی جوهر که عرض نداره، چیز موضوع نداره. ممکنه در یک محل هم جوهر باشد، صورت جوهری هست و هم کیفیت هست، رنگ هست، بو هست، یا کمیت هست، طول هست، عرض هست، الی آخر. اینا که با هم تضادی ندارن روشن. در جنس های بعید، یعنی حالا غیر از اجناس عالیه که مقولات هستن، جنس های بعید فرض فرمایید مثلا وقتی ما از کیفیت رو ما جنس عالی گرفتیم، یک کیف محسوس هست، یک کیف مبصر هست، یک کیف مشموم. مثلا رنگ و بو با هم جمع بشن، این هم که جمع میشه با هم و تضادی نداره، یک شیء هم رنگ دارد هم بو دارد. پس دو چیز از دو مقوله، دو تا جنس بعید هم میتونن با هم جمع بشن. به این نتیجه رسیدیم که فقط چیزهایی که واقعان تحت جنس قریب باشن، داخلان تحت جنس قریب باشن، اینا با هم جمع نمیشن، مثل سفیدی و سیاهی. خب اینجا که تضاد هست بین سفیدی و سیاهی، اینها یه جنس مشترکی دارن و اون مثلا کیف مبصر هست. آیا از اون جهتی که کیف مبصر هستن اینا با هم جمع نمیشن؟ اون که حیثیت جامعشونه، اون که تضادی نیست، اون امر واحدیست بین شیئین هست. پس از لحاظ جنس که با هم تضادی ندارن. اگه تضادی باشه از ناحیه چی خواهد بود؟ از ناحیه فصلشون خواهد بود. از اون جهتی که اینا حتی لون هستن، جنس قریبشون لونه، مثلا سفیدی و سیاهی، از جهت لونیت که با هم تضادی ندارن. لون یک امر مشترکیست بین این دوتا، امر واحدیست بین شیه. پس اگر این دوتا با هم تضاد دارن که دارن، ناچار از ناحیه فصلشون خواهد بود. یکی قابض نور بصر است به اصطلاح، یکی مفرق نور بصر. اینه که با هم دیگه تضاد دارن. پس تضاد حقیقی بین فصلین است. این دوتا هم که با هم تضاد دارن و و چون این دوتا فصل در دو نوع تحقق پیدا میکنن، انواع هم در واقع به تبع اینها تضاد خواهند داشت. نوع هم که چیزی غیر از جنس و فصل نیست، جنسش که با هم دیگه تضادی نداشت، پس هرچی هستانی زیر سر این فصله که این فصل ها با هم تضاد داره. خب حالا ببینیم که تعریفی که مشایین برای تضاد ذکر کردن، برای ضدین ذکر کردن، شامل فصل ها میشه یا نه. یکیش این بود که باید ضدین تحت جنس قریب باشن. فصل اصلا جنس نداره تا اینکه واقعا تحت جنس قریب باشن. فصل امر بسیطی است و بارها گفته شده که فصل نسبت به جنس عرض خاص است که نسبت به موضوعش، و خودش وارد واقع تحت جنس نیست، یعنی جنس نوع است نه جنس فصل. پس این که میگیم باید ضدان داخلان تحت جنس قریب باشن، دیدیم که فصل ها هستن که ضدانند و اینا تحت جنس قریب نیست. پس چگونه ما تعریفی را که برای ضدین کردیم باید برای اینا تطبیق بکنیم؟ عشق شرط دیگه این بود که گفتیم ضدان باید متعاقبان علی موضوع واحد باشن. پس باید دو چیزی باشد، دو تا ماهیت متحصل که یکی بیاد و یکی بره. فصل ها اینجوری نیستند، خودشون استقلالی در آمد و رفت ندارن. فصل باید با در همراه جنس در یک نوعی تحقق پیدا کنند. این نوع است که حادث میشه و زایل میشه. پس این که بگیم متعاقبان علی موضوع واحد، تعاقب علی موضوع بر فصل صدق نمی کنه. پس این تعریفی که برای ضدین گفتید لااقل دو تا از این قیودش بر این بر فصل ها صادق نیست، در صورتی که تضاد حقیقی هم بین فصلین است. این اشکال را می فرمایند اشکال قوی است. در مقام جواب می فرمایند که درسته که ما گفتیم، یعنی وقتی پیگیری کردیم، تحلیل کردیم، دیدیم برمیگرده اصل تضاد به فصلین، اما با توجه به اینکه تضاد مال دو امر خارجی است، یعنی دو امر متحصل، فصل با جنس و نوع در جای دیگه گفتیم که اینها از نظر وجود یکی هستند، عقل است که اینها را تحلیل می کند به جهات کثیره و حیثیت های مختلف در نظر می گیره. حیثیت لا به شرطی میشه جنس، حیثیت به شرط لایی میشه نوع، و اون منشأ افتراق هم میشه فصل. پس درسته که در تحلیل منشأ تضاد فصل است، ولی چون فصل حکم مستقلی نداره، احکام مال وجود و نوع است. چون ضدان مال حکم موجودات خارجی است و موجود خارجی باید تحصل داشته باشه، بنابراین نوع بیاض با نوع سواد که با هم تضاد دارن، وجودهای اینهاست که با هم جمع نمیشن. وقتی تحلیل کردیم دیدیم حیثیتی که مانع از اجتماعشون میشه فصل بودنه، ولی فصل چون حکم مستقلی نداره، حکم را به نوع نسبت میدیم. این جوابی است که ایشون از این اشکال داده. و ملاحظه میفرمایید که این اشکال باز در صورتی وارد است که ما تعریف مشائین را بخوایم وفادار باشیم بهش. شک کن و تحقیق، هاهنا اشکال قوی کن. و هو ان المقولات العالیه قد علمت ان لا تضاد بینهما. خود مقولات که با هم تضادی ندارن، لاجتماع بعضها مع بعض فی جوهر واحد جسمانی، در یک جسم هم جوهر اونجا وجود داره، هم کم، هم کیف، هم ممکنه سایر مقولات. پس این که منشه تضاد نیست. کزل اشتراک فی الجنس البعید لا یکفی فی امتناع الاجتماع. صرف نظر از جنس اعلا، جنس عالیش هم، جنس های متوسط را هم، اونها هم منشأ تضاد، منشأ عدم اجتماع نمیشن. فان الطعم یجتمع مع السواد، هر دو مقولشون کیف است، اما یکی کیف مذوق به اصطلاح طعم، یکی کیف مبصر. که سواد بشه، جنس متوسطشون. جنس قریب سواد دیگه لونه، پس جنس بعیدش که در واقع واسطه هست بین جنس قریب و جنس اعلا که مقوله باشد، کیف مبصر و کیف نزوقه، اینها منشأ تضاد نمیشن، برای اینکه ممکنه یه شیء هم سیاه باشه هم شیرین، خرما مثلا. پس متضادین فلابد من کون متضادین تحت جنس قریبین. خب وقتی تحت جنس قریب بودن، منشأ تضادشون همون جنس قریبه، اون که یه امر واحدی است، منشأ تضاد نیست، پس ناچار منشأ تضادشون فصلهاشون خواهد بود. و کونه ما مختلفین بالفصل، فهین از این امکان بین ما تضادون فلای کونه تضادون ما من حیث الجنس. این غلطی چاپیسی هی زیاد داره اینجا. بل من حیث الفصل، فل متضادان به ذات، وقتی حسابش کردیم میبینیم ضدیت حقیقی بین فصلین است. خب این یک بررسی که ما دیدیم تضاد بین جنس اعلا نیست، جنس منصف متوسط نیست، جنس قریب هم که امر مشترکی بین شیئینه، پس در از ناحیه جنس تضادی ندارن. تضاد حقیقی دیدیم بین فصلین است. حالا از اون طرف میام حساب میکنیم ببینیم آیا تعریف ضدین بر فصل صدق میکنه یا نه. علاوه بر فصلین لا یشترکان فی الجنس القریب، گفتیم شرط ضدین بود که مشترک داخلان فی جنس قریب باشه، خود این فصلان داخلان جنس قریب نیستن. لکونهی خارجن حقیقت هما کما سبق، جنس از حقیقت فصل خارجه، فصل مفهوم بسیطی است، تحلیل به جنس و فصل نمیشه. بیاناتی بود که قبلا گذشت، گفتن والله تسلسل لازم میاد. وقت شرط این یکش، در حالی که دیدیم شرط شده کون المتضادین تحت جنس قریب هازا خلفان، اشکال دیگه ایزن تعاقب الفصول فی انفسها علا موضوع ان واحد کما هو شرط و تضاد غیر متصوره. این که بگیم ضدین باید تعاقب علا موضوع واحد باشن اگر ضدین فصلین هستن، این هم برش صادق نیست. از لاستقلال لها فی الوجود، فصل خودش وجود مستقلی نداره که بگیم میاد میره حادث میشه زایل میشه. ولا یمکن تعاقبها علا جنس واحد، بعد جنس هم که تعاقب پیدا نمی کنه. پس این دوتا قیدی که مال ضدین هست بر فصلین صادق نیست. یمکن رو تفسیه، جوابی از این اشکال میشه داد و اون این است بأن الجنس و الفصل متحدان فی الوجود و الجعل، از لحاظ وجود خارجی جنس و فصل با هم اتحاد دارن و حکم اون حکمی که مال وجودشون هست از هم جدا نیست. حکم وجود الفصل با حکم وجود و نوع یکیست. ولی اگه یک حکمی باشه مال فصلیت فصل به ما فصلون، که اون در واقع یک مفهوم معقول ثانی منطقیست، اون البته به نوع سرایت نمی کن. کما اینکه میگیم فصل مثلا خاصه جنس است اما نوع جنس است، فصل داخل تحت جنس نیست اما نوع داخل تحت جنس است، اینا احکام منطقی است. اما اونی که مال وجود هست، چه وجود الفصل بگیم، چه وجود نوع، چه وجود الجنس، این ستاد با یک وجود موجود هستن، پس حکم وجودشون به هر کدوم بگیم به دیگری هم سرایت میکنه، یک حکم است. و هما موجودان به وجود واحد بلا تغایر بین هما فی الخارج، و هما عین النوع فی الخارج، هم جنس و فصل اتحاد دارن هم هر دوشون با نوع. فصفات الفصول فی الاعیان به عینها صفات الانواع المتقومت بها، اگر چیزی به وجود فصل نسبت دادیم عینا همون چیزیست که به خود نوع هم نسبت میدیم. به اینها صفات الانواع المتقومت بها فی نحو ملاحظه العقل، در نحو ملاحظه عقل است که میگیم نوع متقومه به فصل است، ولی در خارج یه چیز بیشتر نیست.
در واقع اون جهت مشترک هست که متضاد هم یه خود اونها نمیشه، اونجا هم پس باید که
بل جهت مشترک در مفهومش مشترک است، در وجود خارجی جنس وقتی با نوع متحد است مشترک نیست، دوتا هست. وجود الجنس یکی نیست، مفهوم الجنس یکی است. اگر به لحاظ جنسیت حساب بکنیم همون مفهوم است و اون در ذهن، وجودش رو که حساب بکنیم وجودش هم وجود این نوع است و اون نوع، وجود واحد ندارد. پس و وجود این با همش قابل اجتماع نیسته. ولما کانت تضاد، خب پس ما به این نتیجه رسیدیم که جنس و فصل یک احکامی دارند، بما انهما جنسون و فصلون، و اینها مال احکام ذهنی است، اعتبارات عقلی است که حیثیت جنس را از حیثیت فصل و هر دو را از حیثیت نوع تفکیک میکنه، اعتبارات به شرط لایی و لا به شرطی و به شرط شیئی. اینا در ذهن و در خارج که ما چند چیز لا به شرط و وجود به شرط شیئی جدا نداریم، مثلا در خارج همه اینا متحدن. پس اون چه مال وجود است فرق نمی کنه، چه بگیم حکم وجود النوع و وجود الجنس و وجود الفصل یک حکم داریم. اون چه احکام جنس به ما انه جنسون و فصل به ما انه فصلون، اون احکام عقلی است و اون در ذهنه، اونها بر ربطی به خارج نداره. حالا اینجا تضاد از کدوم قسم هاست؟ لما کانت تضاد من الاحکام الخارجیت للمتضادات، این احکام ذهنیش نیست، مفاهیم منطقی نیست. فلا محالته یکون الموصوف بها الانواع بذواتها، خود انواع هستند که این احکام را دارند. دون الفصول بماهی فصولون، چون اگر فصول را از لحاظ وجود گرفتیم که با نوع یکیست، اگر فصول به ماه و فصول در نظر گرفتیم که حیثیتش را تفکیک کنیم، اون فقط در ذهن تفکیک میشه. والحاصل ان التضاد بین المتضادین و این کان به اعتبار فصل کل منهما، یعنی وقتی تحلیل کردیم به این نتیجه میرسیم که به حیثیت فصل برمیگردن، لکن التعاقب فی الحلول فی موضوع به اعتبار نوعیت ما، که میگیم متعاقبان علی موضوع هستن، نه یعنی فصل به معنی فصلون یتعاقب علی موضوع واحد، بلکه به اعتبار نوعیتش. لأن الحلول فی شیء، وقتی میگیم یتعاقبان علی موضوع، یعنی یحلان موضوعا واحدا، تعاقب پیدا میکند در یک محل، یعنی چی؟ در یک موضوع، یعنی این حلول میکند و میرود یکی دیگه حلول میکند. حلول کردن در یک شیء یعنی وجود للغیر، این یک نفع از وجود است، پس این حکم مال وجود و شیء است. لأن الحلول فی شیء نحو من الوجود، والوجود لا يتعلق بما يستقل في التحصل الخارجي، وجود را ما به چیزی نسبت میدیم که تحصل داشته باشه، استقلال در تحصل داشته باشه، والفصول استقلال لها في الخارج. واتصاف كل من النوع والفصل المقوم بالصفات الخارجيه للآخر انما هو بالذات. خب اگر بگید شما که درسته که حالا احکام فصل به نوع هم سرایت میکنه چون در وجود با هم متحدن، اما این به ذات مال فصل است، بلعرز مال نوع است. اگر اینجور بگید، میگن نه به ذات مال هر دوست، چون به ذات که حب کردیم حب وجوده دیگه، وجود یکیست دیگه، نمیشه بگم به ذات مال این است و بلعرز اون. در ظرف وجود خارجی ما فصل و نوع جدا نداریم از هم تا یکیش بگیم به ذات از یکیش بلعرز. و اتصاف و کل من النوع و الفصل المخفن به صفات الخارجیت للآخر، نوع متصف شود به صفات فصل یا فصل متصف شود به صفات خارجی نوع، هر کدام از این ها باشد این نوابه به ذات متصف می شود به صفات اون دیگری به ذات، نه به عرض اون دیگری، چون اینجا عارض و معروضی نیست در خارج، در خارج یه وجود بیشتر نیست، لتعاده ما فی الوجود الخارجی. اما اگر پای صفات ذهنی آمد چرا؟ هر کدام یه حکم مستقلی داره، فصل به معنی و فصلون یه حکمی داره، نوع به ما و نوع حکم دیگری داره. نه، ماده و صورت غیر از فصل و جنس است. فصل و جنس تحلیل ترکیبشون ترکیب عقلی است فقط. منشأ انتزاع جنس و فصل ماده و صورت است، اونجایی که ماده و صورت خارجی باشه، نه اینکه واقعا جنس و فصل خود ماده و صورت باشه، چون حیثیت جنس و فصلی حیثیت لابشرطی است، حیثیت لابشرطی حیثیت اعتبار ذهنی است. حالا اتحاد هست. اینجا وحدت هست نه اتحاد. اینجا میگه یک وجود بیشتر نیست، نه دوتا وجودن متحد. ممکنه متحد حکم یکی به دیگری سرایت نکنه بعضی احکامش، مثلا عرض وجودش با جوهر متحده، ولی حکم عرض به جوهر سرایت نمیکنه، حکم خارجیش. این کلیت نداره، اینجا وحدت هست، یک چیز اصلا. خب بحث تضاد هم تا اینجا تموم شد. مما عد فی المتقابلین الملکه و العدم، این تعبیری خود تعبیر معناداریست. از چیزهایی که از متقابلین شمرده شده ملکه و عدم است، مثل اینکه خود ایشون تأملی دارن که آیا واقعا ملکه و عدم یک قسم مستقلی است یا نه. میدونید که بعضی از حکما ملکه و عدم را از سلب و ایجاب جدا نمی کنند. به نظرم خواجه در تجرید همین کار کرده، میگه ملکه و عدم یه حالت خاصی از سلب و ایجاب. برایشون تعبیرشون اینه، ما عدل شد. اونجا دیگه را صریحا گفتن که اینا از احکام از متقابلین هن. اما اینجا میگن از متقابلین شمرده شد. خب ملکه و عدم پیداست دوتا متقابلی هستن که یکیش عدمی است، یعنی عدم اون دیگری است. وقتی ما چیزی را وجودی فرض می‌کنیم و عدمش را در نظر می‌گیریم، یه وقت عدمش را در همین وقت خاص لحاظ می‌کنیم. مثلا فرض بکنید که اتاق حالا روشن است، وقتی نورش رفت و تاریک شد، این تاریکی در همین وقتی است که ظلمت نور رفته، وقت خاص را لحاظ میکنیم. میگیم شأنیت داره این اتاق روشن باشه وقتی رو نورش رفت، الان اینجا تاریک است، پس ظلمت عدم نور است. اما من شأنیان یکونه موجودن، اما من شأنیان یکونه منورن بالفعل فی هذا الوقت. ولی گاهی هست که شأنیت در وقت لحاظ نمیشه، بلکه در یک مدت طولانی لحاظ میشه. فرض فرمایید که مرد صلاحیت این داره که محاسن داشته باشه، شأنیت این داره که محاسن داشته باشه، ولی اون وقتی که هنوز به سن بلوغ نرسیده محاسن نداره. الان شأنیت محاسن داشتن را در فی هذا الوقت نداره. اگر گفتیم مرودت این عدم ملکه التها هست در سن قبل از بلوغ، آیا این عدم ملکه حساب میشه یا نمیشه؟ اگر ملکه را گفتیم باید فی هذا الوقت شأنیت داشته باشه، نه، مرودت این الان وقتش نیست. اما اگر وقت را لحاظ نکردیم، میشه گفت امرد عدم ملکه ملتهی هست، برای اینکه وقت خاص ما درش رعایت نکرد. ولی به هر حال در این شخص این صلاحیت هست. همین شخص زید است که در سن مثلا 10 سالگی محاسن نداره، در سن 20 سالگی داره. گاهی هست در سن لحاظ میشه، مثلا کسی که اصلا صورتش مودر نمیاره، کوسه هست به اصطلاح، این میگیم عدم ملکه التها است. این که میگیم شأنیت این را دارد، یعنی صنف مرد شأنیت دارد نه هاذا شخص. به لحاظ این که صنف مرد لحاظ صلاحیت این را دارد که محاسن داشته باشه، این فرد که ندارد میگیم عدم ملکه از کنم التها درش هست به لحاظ صنفش. و گاهی به لحاظ نوع است، یه نوعی از موجودات شأنیت چیزی را داره که یه نوع دیگری نداره. معروفه که میگن در بین حیوانات عقرب کوره، چشم نداره. حالا غیر از عقرب حیوانات دیگه هم هستن که چشم نداره. اگر ما نوع عقرب لحاظ کنیم، خب هیچ عقربی شأنیت چشم داشتن نداره مثلا. ولی اگر جنس حیوانات در نظر بگیریم، شأنیت در جنسش هست، از این لحاظ میشه بگن که نابینایی عقرب عدم ملکه است. پس این عدم ملکه را گاهی نسبت به وقت میشه لحاظ کرد، گاهی نسبت به شخص در اوقات مختلف، گاهی نسبت به سن، گاهی نسبت به نوع و گاهی نسبت به جنس. این کار را میشه لحاظ کرد، اصطلاح حکما چیه؟ ایشون میفهمند که اصطلاح حکما اینه که همه اینها را علم ملکه حساب میکنند، ولی مشهور این است که وقت را در نظر میگیره. گاهی این اصطلاح مشهور را به منطقیین هم نسبت دادن، میگن منطقیین وقت را لحاظ میکنند، اما الهیین و حکما نه، معنای عام را در نظر میگیرند. مرحوم حاجی میفرمان این مطلب عجیبی است که ایشون نسبت دادن به این اختلاف را به، یعنی حکمای الهی را گفتن که اینها این همه وسیع در نظر میگیرند، اظهار تعجب کردن، یعنی غرابت داره این مطلب. به هر حال حالا این دو اصطلاح هست، عدم ملکه مشهوری و عدم ملکه مصطلح. اجمالا این دو تا اصطلاح درش هست، گاهی فقط به لحاظ وقت ملکه رو در نظر میگیرن، گاهی وسعتش میدن. حالا وسعت تا کجا؟ تا حتی در جنس هم میرسه. کی باید تعیین بکنه که اعما که ما میگیم به لحاظ وقت است یا به لحاظ فرد است یا به لحاظ صنف است یا به لحاظ نوع است یا به لحاظ جنس؟ هیچ تعیین کننده ای نداره، غیر از قرارداد و اصطلاح ظاهرا هیچ دیگه نداره. و شاید همین دلیل این باشه که اینکه ما عدم ملکه را به عنوان یک نوع خاص در نظر میگیریم این هم اصطلاح است. این اصطلاح عام و خاصی که در اینجا لحاظ میشه که اصطلاح عام عدم ملکه شامل ملکه جنس هم میشه، چلسه به فرد در غیر وقت اتصاف، عکسش در مورد تضاد هست. تضاد را ملاحظه فرمودید که حکما یعنی متأخرین اتباع مشیعین خیلی قید درش زیاد کردن تا محدود شد به اعراض فقط، اعراض اونم اعراضی که داخلان تحت جنس قریب هستن، اونم فقط دو طرف تضاد، سواد و بیاض. ولی یک اصطلاح عام می داره که حکمای قدیم معتقد بودند و اصطلاح عام مشهوری هم هست، مشهور مردم هم همین رو میگن. هر دو چیزی که با هم جمع نشن میگن تضاد داره، ولو در جواهر باشه. پس اصطلاح حکما در باب تضاد، حکمای الهی به اصطلاح خواص فلاسفه، در مورد تضاد این است که تضاد حقیقی معنای خاصش مراد است، در عدم ملکه عکسشه، در عدم ملکه معنای عامش رو اراده میکنه. این هم مطلبی که در اینجا ایشون ادعا میکنه. مما عدف المتقابلین الملکه و العدم، تعریفش هما امران یکون احد و هما وجودیان و الاخر عدمیان. البته این تعریف کاملی نیست، یعنی متقابلانی که یکیشون عدمی است یعنی عدم دیگری است. خب این عدم اون امر وجودی که میگیم سوا انکانه به حسب شخصی فل وقت، مثل همون که عرض کردم که کسی در سن مثلا 20 سالگی باشه و صورتش محاسن نداشته باشه میگیم این عدم ملکه التها است. او فی غیر الوقت، مثل این که قبل از سن بلوغ مثلا بگیم این عدم ملکه هست، با اینکه حالا وقت التهاش نیست. او به حسب نوع، البته میشد به حسب صنف هم بگن که مردی که مطلقا مو ندارد به حسب صنفش عدم ملکه هست. او به حسب نوع، او به حسب جنس، جنسش هم چه قریب باشه چه بعید. بعد مثال هایی را سربسته میزنند خیلی، حالا این مثال ها تطبیق به این ترتیب نمی کنند. فل اما، اما چند جور میشه در نظر گرفت. اما در وقتی که باید چشم داشته باشی، میشه فرض کرد یه حیوانی که هنوز وقت چشم داریش نشده. شیخ مثال میزنه به نوزادهای بعضی حیوانات که اول که متولد میشن چشمشون بسته است، بعد کم کم باز میشه. میگه کل جرو الذی لم یفقه، طول سگی که هنوز چشمش باز نشده، یا بچه گربه ای که هنوز چشمش باز نشده. فالعما و الظلمه و انتثار و شعر به داء الثعلب، یه مرضی است که اسمش داء الثعلب، کسی مبتلا بشه موش میریزه. الذی هو بعد الملکه، یعنی اول شأنیت التقا پیدا کرده، قاعدش این بود که مو داشته باشه و مو هم داشت، بعد ریخت، پس این عدمی است بعد از ملک. ول مرودیه نوشته، ادبیش ول مروده باید باشه، این تعبیرات فارسی است که ما به کار میبریم، زب چیز مصدرش مرودت هست. ما گاهی خود مصدر را یای نسبت هم یه مصدر جعلی هم به چیزش میکنیم، میگیم بیازیت مثلا، خب بیاز خودش مصدره، بعد یک مصدر جعلی هم ازش درست میکنیم میگیم بیازیت. این مرودیت هم اینجوریه، مرودت خودش مصدره. ول مرودت التی هی قبلها، هنوز محاسن در نیاورده، پس قبل از این که ملک تحقق پیدا بکنه عدم رو لحاظ میکنه، پس در وقت نیست، قبل از وقت. عدم البصر ممکنه فی حق شخص الاعما، یه شخص نابیناییست، کور مادرزاده، ولی خب سرایت این داشت، امکان این داشت که بینا باشه. انتفاع اللحیه للمرأه الممکن لنوعها، نوع انسان میتواند محاسن داشته باشه، اما مرأه اگر گفتیم این عدم ملکه هست، عدم ملکه التها را دارد به اعتبار نوعش، به اعتبار جنسش. دیگه اینجا مثال نزده، مثال مشخصی، مثال معروفش میگه اعمان صد عقرب که جنس حیوان میتونه محاسن داشته باشه، این چی چش داشته باشه. کل هذهی عدمیاتون فی تحقیق، همه اینهای امور عدمی هستن، عدم ملکه هستن، مشروطون فیه الامکان و القوه، که لحاظ میشه درش امکان و قوه. من ملکه که میگیم یعنی امکان این که واجد این صفت بشه. ولی ظالم یست و قلل معدوم، اما اگه چیز معدوم نمیشه بگیم شیء معدوم اعماست یا امرد است یا نمیدونم سایر اعدام رو بهش نسبت میدیم، این اصطلاح حکما. اما فی المشهور فالملکتو هی القدرت للشیء علی ما من شأنه ان یکون له متى شاء. در مشهور وقت میگن به یک کسی ملکه این را داره، یعنی یه قوهی داره که هر وقت میخواد این کار را میتونه انجام بده، این را میگن ملکه، قدرت بر انجام فعل هر وقت دلش بخواد، پس وقت را لحاظ میکنه. کل قدرت علی الابصار، هر وقت میخواد میتونه ببینه. عدم میشه انتفاع و هذه القدره مع بطلان تهیؤ فی الوقت، وقتی که نمیتونه و استعدادش از دست داده، اما در همین وقت، اما وقتی که میبایست داشته باشه، فی الوقت الذی من شأنه ان یکون کل اعما لا کر جرو قبل فتح البصر، نه مثل نوزاد بعضی حیوانات که اول چشم بسته متولد میشن، بعد چند روز که میگذره کم کم چشمشون باز میشه. و اصطلاح المنطقیین فی العدم و الملکه و المعنى الاول، اصطلاح منطقیین همون معنای اولی است، معنای عام است. و کذا اصطلاحهم فی المتضادین مجرد و کنهما غیر و مجتمعین فی موضوع واحد، منطقیین در هر دو مورد معنای عام را گفتن، الهیین در یک جا معنای عام گفتن، در یک جا معنای خاص، اما مشهور برعکس الهیین است، اونجایی که اونا گام عام گفتن اونا خاص گفتن و بالعکس، پس سه جور اصطلاح رو ایشون مطرح میکنه. نه میگن معناش اینه، اون وقت مصداقش این میشه، وقت میگن هر وقت بخواد بتونه ببینه، میگن اصلا کلمه ملکه یعنی اینکه بتونه این کار رو انجام بده، پس وقتی میگیم بیناست یعنی میتواند ببیند، بیناییش وقت میشه ملکه و عدم ملکش هم میشه کوری، کوری در اون وقتی که باید بینا باشه. نه تباین نمیشه. خب پس یه اصطلاح مشهور داشتیم، یه اصطلاح منطقی گیم که در هر دو جا معنای عام بود، اما الالهیون فقط اعتبرو فی کل منهما قیدا آخر، اما فی المتضادین قید کونهما فی غایت تباعد را شرط کرد، و فی الملکه و العدم ان یکون العدمی سلبا للوجودی اما من شأنه ان یکون فی ذلک الوقت. فکل من قسمی تقابل بالمعنی الاول اعم من بالمعنی الثانی. هر یک از اینا را که دو تا معنایی که گفتیم نسبتی بین اونها اعم اخص مطلق است. الا ان المطلق من التضاد یسمى بالمشهوری. تضاد مطلق که شامل اونایی که متعاقب علی موضع واحد نباشند و غایت الخلاف هم نداشته باشند میشه، اونا بهش میگن مشهوری. لکون المشهور فی ما بین عوام الفلاسفه. همه جایشون از قدما حمایت میکردند و اونها رو خیلی تجلیل میکردند، اینجا اطراق عوام فلاسفه کردن. ول مقید بالحقیقی در مقابل مطلق که مقید هست اون حقیقی نامیده میشود. لکون المعتبر فی علوم هم الحقیقیه. این در مورد تضاد. اما در عدم ملکه برعکس است. من حیث و یسمون المطلقه بالحقیقی. عدم ملکه مطلق را حتی ملکش به لحاظ جنس باشد. ول مقید که نه فل وقت باشد در شخص خاص، این را میگن مشهوری. یه اشکالی را آخر سر اینجا ذکر میکنند و جوابی میدن و اون اینه که وقتی شما گفتید که تضاد اون است که با واقعان تحت جنس قریب و بین آمقایت و خلاف اینها باشه، خب اون تضادی که بین صور جوهریه هست که اینها در یک محل واحد جمع نمیشن، این برای تقابل برای صدق میکنه. صورت جوهریه ما با صورت جوهریه نار یه جا جمع نمیشه، پس تعریف تقابل برای صدق میکنه. حالا این کدوم قصه از تقابله؟ عدم ملکه که نیست، ایجاب و سلب که نیست، تضایف هم نیست. شما تضاد هم گفتید نیست، برای اینکه تضاد شرط کردید که باید واقعان تحت جنس قریب باشند و این اختصاص متعاقبان علی موضوع ان واحد باید باشند، اختصاص دادید به اعراض که موضوع دارند. خب پس این چه قسمیه؟ پس باید بگید یک قسم تقابل پنجم هم داریم که شامل اینا میشه. یا مثلا در سواد و بیاض شما گفتید که تضاد مختص به سواد و بیاضه. خب سواد با حمرت هم جمع نمیشه، با خضرت هم جمع نمیشه. این تعریف متقابلی برای صدق میکنه. اگر جزء تضاد نیست پس چیه این؟ پس باید یه قسم پنجمی برای تقابل قائل بشید که شامل اینها بشه. این اشکالیست. اون کسانی که اصرار دارن که تقابل پنج قسمه گفتن نه، اینجا ما تعریف عام رو میگیریم. اون که گفتیم منحصر است در چهار تا، منظورمون تضاد به معنی عام بوده. یا در عدم ملکش رو میگیم منظور عدم ملکه به معنی عام است، نه فی الوقت الخاص. یه همچین جوابی هم اینجا داده شده که فیه ما لا یخفا. و والقدح الذی، بله اینجا هم حقش این بود که اغلب بیاره سر صدر. والقدح الذی یلزم فی انحصار التقابل فی الاقسام الاربعه. میگه وقتی شما این چهار قسم را منحصر کردید به این اشیا با این قیودی که ذکر کردید، وقت قدح لازم میاد، اشکال میشه که چی؟ من تقابل الالتهاء والمروده. شما گفتید باید در اون وقتی که عدم را به شی نسبت میدیم صلاحیت ملکه را داشته باشید. خب غلام امرت در این وقت که صلاحیت التهاء را نداره، خب اینجا چی بهش میگید؟ این حالت امردیت را در مقابل التهاء کدوم یک از اقسام تقابل حساب میکنید؟ عدم ملکه که نشد طبق اصطلاح شما که وقت خاص را شرط کرد. تقابل البصر و عدمی عن الاقرب. اقرب وقتی میگیم نابیناست، خب این نابینایی با بینایی چه نسبتی دارن؟ تقابل نیستین؟ او شجر لکونی خارجن عن التضاد. اینها نه تضاد دستن نه عدم ملکه. علی تفسیر الاخص وقتی قیودش را در اجتهاد بکنیم، نه این عدم ملکه میشه نه تضاد میشه. این قدح تفسو عنه، از این اشکال تفسی جستند، خلاصی جستند به این که معنی الحس انما هو به اعتبار معنی الاعم. اونجا که گفتیم چهار قسم بیشتر نیست، به لحاظ معنی اعم گفتیم چهار قسم بیشتر نیست. اعم المشهوری من التضاد و الحقیقی من الملکت و العدم لیدخل امثال ذلک فیه. حالا این جواب میشه برای مشایین که اونا هم چهار قسم بیشتر قائل نیستند، اصرار دارن که تقابل چهار قسمه و هم معناش رو معنای خاص گرفتن. این جواب بدیم که تقابلش به اعتبار معنای عام است. جواب برای اونا نمیشه. و صلی الله علی محمد و آله.